الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بعد از درس اول شنیده شد خبر تأسف آور ارتحال علامه آیت الله شیخ یحیی انصاری رضوان الله تعالی علیه، که مرد عالم فاضل محقق و ورع بود. ان شاء الله عاش سعیدا و مات سعیدا. الان در عالم آزاد و عالم راحت و ریحان زندگی میکنن و برای اعتلاء روحی ایشان دعا کنیم خداوند ان شاء الله ایشان را با امام صادق سلام الله تعالی علیه محشور گرداند، که یکی از کلمات ایشان طبق نقل دوستان این بود: بنده فقط یک برخورد یه موردی در محضر ایشان داشتم، یک شرح منظومه نوشته شده بود، ایشان دید و بعد از که ایشان دید و از من احوال مرحوم شیخ صدرا را سوال کرد و گفت که شیخ صدرا کی بود، و من نوشته را هم بیان هم گفت که بله خوب و اینا، با یک تواضع و ادبی که انصافا عملش، رفتارش، تواضعش نمای روحانیت به معنای کلمه بود. از کلماتش دوستان صحبت کرد، گفتش شاگردش بود، خود در دست خودشان میگفتن که این نهانش ما فلسفه بحث میکنیم، بحث عقلی میکنیم، ولی به این مضمون خدای تو میدانی که اعتقاد ما این است آنچه را امام صادق میکرد. و با همین اعتقادات و با این اوضاع و احوال و تواضعی که بنده حقیر عالمی را در اون حد به اون اندازه متواضع ندیدم، یه روز تقریبا خب دیگه اینا شکم گفتنش درست نباشه، خداوند انشاءالله ایشان را غریق رحمت خودش بکند و علمای حوزات را هم انشاءالله به لطف خودش حفظ کند. بدانید هر عالمی، هر استادی یک استوان است ولی یک معصوم نیست. این را فکر کنید و با این ذهن ما باز باشد. هر که عالم است، فقیه است و سهمی دارد، جایگاهی دارد برای فقه اهل بیت، برای مکتب اهل بیت، براشان دعا کنیم که انشاءالله خداوند همشون را حفظ کند و تأیید فرماید. و اما بحث ما، بسم الله شو گفتیم، و اما بحث ما سید یزدی قدس الله نفسه و زکیه فرمودند که یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الاناء سبع مرات، که شرحشو دادیم، و کذا فی موت الجرز، که آخر بحث بود، سریع رد شدیم، گفتیم که جرز هم همان حکم و همان نص، یعنی حکمش از نص، هرچه نصش اون روایت که مربوط به قلوع خنزیر هست صحیح هست، روایت که مربوط به جرز هست موثق است، منتها حکم هر دو همان هفت بار تفسیر از همان نص خاص یک روایت، یعنی یک باب یک روایت. آدرس ولوغ خنزیر رو گفتیم که باب 13 بود، صحیحه علی ابن جعفر، حدیث شماره 1، و نسی که حکم جرز رو بیان کرده است باب 53 از ابواب نجاسات، موثقه عمار ساباتی است. عمار آقای ترابی فتحی است یا
ساباتی
یا واقفی است یا محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیا عن احمد ابن یحیا عن احمد ابن الحسن ابن علی. بقیه شو که شناختید آشنا بود، احمد ابن الحسن ابن علی هم بنو فضاله. عن عمرو بن سعید که توثیق خاص دارد، عن مصدق بن صدقه که هم توثیق دارد، عن عمار بن ساباتی که معروف و فتحی است، عن ابی عبدالله علیه السلام در حدیثی سؤالی هست تا میرسد اینجا، اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرز ميتان سبع مرات، اون ظرفی که موش صحرایی داخل اون ظرف آب بمیرد، بعد از که اون آب آلوده رو بیرون بریزید هفت بار آب بکشید. سند همین است و یک روایت است و فتوا هم همین اشکال و ابهامی در کار نیست. اما مسئله خنزیر هم که گفتیم همینطور نص خاص دارد. دوستان سوال کردن عزیزان که خنزیر کلمه عربی است، ترجمهش خوک و گراز، خوکو که فهمیدن که معنای خنزیره، گرازم همینطور هست. گفتم بله، خوک و گراز دوتاش مصداق خنزیره، منتها خوک تقریبا اهلی هست، گراز خوک وحشی قوی تر درنده تر است، حالت درندگی دارد و شکار حیوانات بکند. خوک هم علفخوار است هم گوشتخوار، آرومتر و نرمتر گله‌ای زندگی میکنن در آلمان، اینجاها مردم مثل گوسفند و بز ازشون استفاده میکنن. خوک و گراز دوتاشان خنزیرن. نجس العین، گوشتش و تمام متعلقاتش، اونایی که دمویه هست نجس هست و ولوغش هم نجس، و تطهیر این ظرفی که ولوغ صورت گرفته باشد باید هفت بار انجام بگیرد. مسئله شش همین بود که گفته شد. مسئله هفتم، یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا والاخوا كونها كسائر الظروف فی کفایت سلاس، درباره تطهیر ظروف خمر که متاسفانه این هم جزء موارد محل ابتلاست، از خمر هم استفاده میکنن، مخصوصا اونهایی که در خارج زندگی میکنن، نوشیدنی های سر سفرهشون هست از مشروبات و تطهیرش رو اگر اطلاع ندارن، عزیزانی که مسئله میگن باید براشون عنایت کنن، شرح بدن که تطهیر ظروف متنجس به خمر واجب است که سه بار شستشو بشود و بنابر احتیاط هفت بار تطهیر بشود. چرا احتیاطشو هفت بار گفتیم و اقواشو سه بار؟ برای اینکه در این رابطه نصی که داریم اختلاف دارد، دو تا نصی در این باب داریم، در این مسئله داریم. نص اول ما موثقه عمار باب 30 از ابواب اشربه محرمه، حدیث شماره 2. عمار سؤال میکند از امام صادق علیه السلام، عن الاناء یشرب نبیذ، از اون ظروفی که خمر استفاده می شود، گویا به خمر آلوده هست، تطهیرش به چه صورت است؟ امام فرمود فقال تغسله سبع مرات، اون ظرف را هفت بار شستشو کنید. و اما ما باشیم و همین موثقه در بحث و مسئله قبلی گفتیم، اشاره شد که اگر حکمی باشد، نصی باشد فقط بلا معارض، به تعبیر صاحب جواهر سالم از معارض، دیگه لیس الا، راهی نیست به جز عمل کردن به مقتضای همون نص. اما اگر نصوص متعدد و مختلف بود، کار شما فضلا رو مشکل میکند، باید برید به سراغ قواعد اصولی. قدم اول جمع عرفی را بفهمیم و عملیاتش رو انجام بدیم. در این باره، در باره تطهیر ظرف آلوده و خمر، یک روایت موثقه عمار بود که گفتیم، روایت دوم هم موثقه عمار هست. این موثقه دیگر باب 51 حدیث شماره 1، باب 51 از ابواب نجاسات، جلد 2 میشد، حدیث شماره 1. در آخر این حدیث آمده است و قال فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر قال تغسله ثلاث مرات، سه بار اینو تطهیر کنید. خب این دوتا موثقه از حیث الاعتبار در یک حد هستند، از حیث دلالت هم هر دو دلالتشون واضحه، جمع از لحاظ سند نمی شود، از لحاظ دلالت هم جمع ممکن نیست. پس چه کنیم؟ بریم به سراغ جمع عرفی. قواعد اصولی درباره جمع عرفی می فرماید که مقتضای جمع این است که هر دو دلیل حفظ بشود. هنر جمع اینه که اگر طرف فرض کنید شماره یک مقدم بداریم، شماره دو کاملا از بین می رود، این جمع نیست. و اگر شماره دو رو مقدم بداریم، شماره یک هم حفظ شده و شماره دو هم حفظ شده، هر دو که حفظ بشود می شود جمع. بله، این می شود جمع عرفی. بنابراین اگر روایت سبع را مقدم بداریم، روایت ثلاث لغو می شود، از بین می رود، معنی ندارد. پس عمل به سبع مرات بکنیم، روایتی که آمده از ثلاث مرات لغو می شود. اما اگر روایت ثلاث مرات را مقدم بداریم، جمع بین هر دو شده، سبع مرات هم در یک حدی حفظ شده، ولی ثلاث مرات هم هست. این معنای جمع عرفی است که در تمامی تعارضات بین عام و خاص قضیه از این قرار است. اگر کلی و عام و مقدم بداریم، خاص لغو می شود. اما اگر خاص و مقدم بداریم، عام هم تا حدود، کلی هم تا حدود حفظ شده و به خاص هم توجه به عمل آمده. مقتضای جمع عرفی این است که ثلاث مرات رو که بگیریم حمل می شود بر این که واجب کامل که می شود، یه لحظه صبر کنیم، حمل می شود بر این که واجب ثلاث مرات هست و مستحب سبع مرات، این جمعه، هر دو حفظ شد. چنان که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 358 می فرمایند که حمل سبع مرات بر ندب و حمل ثلاث مرات بر وجوب لعله اقوا، که اجماع نقل شده است بر اکتفاء به ثلاث مرات. یک شاهد جمع هم داریم، دلیل اگر داشتیم، در حد اجماع منقول هم اگر بود شاهد جمع می شود، کمک می کند این جمع را. اما اگر اخذ به سبع مرات بکنیم، ثلاث مرات دیگه نقش ندارد، هفت بار واجب، ثلاث مرات چرا گفت لغو می شود. اما اگر ثلاث مرات رو مقدم بکنیم، میگیم ثلاث مرات واجب، سبع مرات مستحب. این جمعی است عرفی و دقیق و درست که متنم همینو گفته است. یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا و الاخوا، یعنی وجوب ثلاث مرات کسائر ظروف. برابر این در نتیجه این جمع مطلب همین است که گفته شد بلا اشکال ولا شبهتن.
احتیاط
ابن احتیاط مستحب دیگه،
احتیاط
مستحب
داخل احتیاط
باید
ذکر بشه. اینجا فقط
فرمان
یستحب
کنید. مثلا احتیاط اهل ندارم، احتیاط باید از سر. خب
یک سوال
اهل ندارم دیگه. چشم اجازه بدید. فقط دو تا دیگه، چون اگر بنا شد در هر مقطع من 4-5 تا سوال جواب بدم، سوال چیز دارن مصری است مثل ما نه ما وصف مصری است این اون خب دیگه دست نمیشت. حالا من به احترام شما این دو تا سوال جواب بگم، اگر بقیه سوال داشتید بذارید، سوالاتتون رو بدون جواب نمیگذارم ان شاء الله. شما سوالتون جواب داده شد تمام شد. فرق بین ببینید در بحث از استدلالی در مرحله استدلال میتونیم احتیاط بگیم، در بحث فتوایی میتونیم مستحب بگیم، این با هم دیگه تنافی و تضاد ندارد. آقای حاجی حسین
عرض میکنم که این سر و مدار چیزی
خنزیر که واجب شد
چه در اینجا که
مستقیم، چه در اینجا نفرق داره
که این سبب مدار در ظرفی که قبل مدار واجب شده سبب مدار مستقیم، چه در ظرفی که ولو خندیر قبل مدار واجب یا مستقیم
واجب دیروز نبود. اون فردی که صحبت میکنه دیروز نبود، خب با الا اون واجب بود.
از امینه که این مرات یا سبب مستقیم همین مدار این مرات خصوصیت داره یا نه اون انواع میکنه، اگر غرص انواع باشه بطمئنه اون خواست باشه پس باید همون حرف رو که در بلون کلمون زرز مسائل بگه فرمانیم که اگر به شما با مواد تمنی کرده شد این عظمی آراز خصوصیت داره یا نه.
به حضور شما اگر اجازه بدید در بحث بعدی که غسل مرات آیا اختصاص دارد به آب قلیل یا به آب کثیر هم تکرار و تعدد واجبه، به سؤال شما اشاره می شود. مسئله 13 ترتیبشو بلدید که چرا ما مسائل با هم اینجوری عددشو به هم ریختیم، در ذهن شریفتون سپرده اید. اذا غسل الاناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التسليس بل يكفي مرة واحدة حتى في اناء الولوغ. نعم الاحوط عدم سقوط التأثير فيه بل لا يخلو عن قوة، والاحوط التسلیس حتی فی الکثیر. به ذهنتون بگیرید هر موقع که الاحوط و الاخوا و الازهر آمد در بحث پر پیچ و تابه، اگر پیچ و خم نداشت دیگه احوط و ازهر و اخوای در کار نیست. عبور کردن از پیچ تند استدلال به احوط و اقوا کشیده می شود. مطلب رو فهمیدیم، ساختارش رو. مسئله این است که اگر انایی که آلوده شده ان و تنجیس که ظرف و انا متنجس، حکمش چه بود؟ تطهیر 3 مرات و اختصاص به ولوغ هم نداشت. به ولوغ اگر آلوده می شد تأثیر اضافه می شد، اما در انا حکم تسلیس بود 3 مرات. آیا در صورتی که با آب کثیر شستشو و تطهیر بشود مره واحده کافی است یا باز هم همان 3 مرات لازم است؟ متن رو دیدیم چه فرمودن؟ یکفی مرتن واحده آب کثیر حتی فی اناء الولوغ. تا اینجا مطلب رو گفتن و نعم الاحوط بل لا یخلو عن قوه و الاحوط التسلیس حتی فی الکثیر. اینا مسائلی است که ادله دارد و شاید قائلین که سید آمده اینها را با احتیاط و احوط همه رو جمع کرده است. فتوا رو فهمیدیم، فتوا این است که فتوای سید طباطبایی یزدی در عروة الوثقا که به اناء و ظرف متنجس با آب جاری و کثیر یک بار شستشو بشود کافی است، نیاز به تعدد و تکرار ندارد. فتوا را گرفتیم. اما از لحاظ ادله گفته می شود طبق تتبعی که به عمل آمده است این است که در آب جاری و کثیر تعدد لازم نیست، تطهیر مره واحد کافی است و شاید این مطلب از نظر بعضی از فقها مورد تسالم اعلام شده. شاهد بر این مدعا شهید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذکران جلد 1 صفحه 15 می‌فرماید لا ریب فی عدم اعتبار العدد فی الجاری و الکثیر. عبارت لا ریب فی در اصطلاح مساوی با احسن، با تسالم است، مطلب مورد تسالم است. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 195 می فرماید ظاهر الاصحاب الاتفاق علی اجتزاء بمرت واحده فی الماء الكثير. بعد از که این اتفاق گفته شد و این تسالم هم ذکر شد، صاحب جواهر ادامه می دهد ادله و پشتوانه دیگری هم برای این حکم بیان می کند مضافاً بر اتفاق. بله گفتم صاحب جواهر اتفاق، صاحب جواهر مضافاً بر اعلام اتفاق و برای شما گفتم مضافاً بر تسالمی که گفته شد، صاحب جواهر ادله دیگری را هم اشاره می کند که عبارتاً از 1 ظهور ادله دال بر تعدد به آب قلیل. به چه نحو، به چه صورت؟ برای اینکه در اون نصوصی که گفتند باید مرتین تطهیر بشود یا 3 مرات بیان مشتمل بر کلمه سب هست، سب یا تسب الماء مرتین. بعد از که کلمه سب به کار ببرد آب ریختن معلومه که آب قلیله. باب 1 از ابواب نجاسات، حدیث 2 و 7 که مراجعه کنید کلمه سب اونجا به کار رفته. بعد از که این مطلب گفته شد می فرماید که صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا خوانده بودیم باب 2 حدیث شماره 1 که گفت اگر می خواهید شستشو کنید در مرکن مرتن و فلجاری مرتن واحده. اینم دلیل واضحی است که گفته است مرتن واحده. شما ممکنه اشکال کنید که معجاری گفت کثیر نگفت، شما میگید جوابش اینه که به ابرز المصادیق تعرض کرده است. اشهر و ابرز مصادیق ما کثیر جاری است، و الا بعد ما از لحاظ فقهی میدونیم که آب کثیر دیگر در حکم با آب جاری مساوی هستند. آب جاری که مره واحده اینجا کافی بود، میدانیم آب کثیر هم همین است، چون آب کثیر با آب جاری از لحاظ حکم فرقی فقهن ندارد. و بعد میفرد تمامی متنجساتی که محکوم به تعدد در تطهیر هستند مورد بحث. این متنجسات دو قسم، یکی که الان بحث میکنید که در متن آمده، قسمت اول متنجسات به غیر ولوغ، قسمت دوم متنجسات به ولوغ. الان متنجسات به غیر ولوغ رو بحث میکنید، خمر باشد بول باشد عیبی نداره، اینا همه شد تعدد میخواد دیگه. همه
تقییده به آب خلیل میکنه
به آب جاری مرتن واحده. خب اینم دلیل دوم، سوم شد، دوم شد دلیل سوم را به عنوان مؤید ذکر میکنن. احسنتون، سوم و چهارم مؤید دارد که مطالعه کرده اید، یه سوم و چهارمی دارد در جمع مدارک که مؤیدن. دوتاش دلیل بود، دوتا هم مؤید. مؤید اول صاحب جواهر میفرمایید در همین در صفحه 197 همون جلد میفرماید که آب کثیر وجدانن استیلا دارد، استیلای بر متنجس استهلاک میارد، پس از استهلاک حکم نجاست ساقط میشود، آنگاه پس از سقوط حکم نجاست دیگه زمینه برای تعدد تطهیر وجود ندارد. گفتم حرف شما اینجا میاد، فهمیدی تاییدو؟ این تایید اول. تایید دوم هم اون روایتی را که از فقه رضوی نقل کردیم، کتاب فقه رضوی صفحه 35 یا کتاب مستدرک باب 1 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 که اونجا گفته بود که تطهیر با آب جاری مرتون واحده کافی است. ما با این دو تا تأیید و این دو تا دلیل مطابق با ظاهر اصحاب و حتی مطابق با تسالم حکم همین است که در متن آمده که گفتیم اقوا این است که در آب کثیر تعدد در تطهیر لازم نیست. و آنجا که گفته ایم تعدد در تطهیر لازم است، اختصاص دارد به آب قلیل. مطلب تا اینجا تمام شد، اما شرح و استدلالی که از عصر فقیه همدانی تا عصر اخیر آمده است، استدلال وسیع‌تر و به ادله دیگری هم توجه شده است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 55 می‌فرماید: مدارک این حکم آنچه گفته شده است و گفته می شود 6 مورد است. 1. انصراف. در صورتی که بگیم تطهیر نیازی به تعدد دارد، این تعدد انصراف دارد به آب قلیل. معمولا تعدد به آب کثیر معمول نیست دیگه. داخل آب که گذاشته بشد آب کثیر، مثلا آب جاری، تعدد عرفاً مورد ارتکاز نیست. آنچه که مورد ارتکاز هست که پس از آن انصراف صورت میگیرد، این است که اگر متنجس، ظرف متنجس با آب قلیل شستشو بشود، تعدد زمینه دارد. این دلیل اول. دلیل دوم یا مدرک دوم، مرسل علامه حلی در ابواب نجاسات یک حدیثی عنوان گرفته برا خودش به نام مرسل علامه. چرا اینو مرسل علامه میگن؟ اولا به اعتبار خود علامه است، و ثانیا در جوامع روایی وجود ندارد. در کتاب مختلف جلد 1 صفحه 15 از امام باقر سلام الله تعالی علیه نقل شده است که آقا از محل ابو، از بیابانی گویا عبور میکرد یا محله‌ای که اونجا آب کثیر وجود داشت، فرمود: لا یصیب هذا شیئا الا طهره. این آب کثیر به چیزی اصابت نمی کند مگر اینکه آن شیء را تطهیر می کند و پاک و پاکیزه می سازد. این اطلاق مفید این مطلب است که تطهیر یک بار کافی است و تعدد لزومی ندارد. اینا رو برمیگردیم چشم میگیم، ادله رو فهرستش رو براتون بگم که انشالله 6 دلیلی که گفتیم کامل بشود. 3. مرسله کاهلی، باب 6 از ابواب ماء مطلق، حدیث شماره 5: کل شیء یراه المطر فقط طهره. با اضافه این جمله که المطر کالجاری. سید الحکیم می‌فرماید که کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 33 که المطر کالجاری که میگیم، اینجا که مطر برای تطهیر تعدد را بر نمیتابد، جاری بالاولویه تعدد را تحمل نمی کند. یک بار تطهیر با آب جاری کافی است، اولویتش معلومه، قدرت ازاله جاری بیشتر از مطر است. خب ظاهرا وقت به آخر رسیده، قبل از که شما جلسه را ترک کنید بنده بگم کافی است برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خواند.